سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 7 دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 20 صفر سال 1401 قمری، جلسه 58.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. بحث راجع به علاج غضب و خشم بود که انسان چگونه این رذیله نفسانی را علاج کند. گفته شد یکی از راه‌ها مسئله تفکر است و چگونگی نسبت به تفکر را شاید حدود 7 جهت بود که در ارتباط با تفکر بود گفته شد. ممکن است یکی از چیزهایی که منشأ بشود انسان از خشمش استفاده نامشروع بکند عبارت باشد از اینکه در شرایطی قرار بگیرد که پیش خود فکر کند اگر غضبناک نشود و خشمگین نشود طرف مقابل یا دیگران خیال میکنند که او عاجز است، حمله بر عجز او میشود، یا مثلا فکر کند ذلت است برایش، خاری است و همین مبدع بشود برای اینکه او خشمگین شود، که به تعبیر ما اثبات کند که من عاجز نیستم، قادرم، من ذلیل و خوار نیستم، ذلت را نمیپذیرم، امثال اینها. در این رابطه انسان باز باید از طریق تفکر و تدبر وارد شود و نگذارد که این حالت زشت نفسانی در او پیدا شود. تفکر نسبت به این جهت که اصل خشم، یعنی خشم بی مورد، حکایت می کند از کوچکی روح و عکسش خودداری از اینکه خشمگین شود، کشف می کند از بزرگی روح. درست است، ممکن است عده‌ای از جهال، یعنی افراد نادان، حزم غیظ را، حلم را در این موارد توجیه کنند به عجز، ذلت و خاری، ولی انسان نباید عملش را بر طبق دیدگاه جهال تنظیم کند. انسان نباید حرکاتش را اونطور که افراد کوته بین از نظر انسانی بر طبق دیدگاه اونها تنظیم کند حرکاتش را. انسان باید بر موازین انسانی عمل کند. فکر کند که اگر چند نفر جاهل، کسانی که از صفات انسانی بیخبرند، اینها به انسان بگویند قادر است، عاجز نیست، عزیز است، ذلیل نیست، امثال اینها، یا اینکه به هلاکت اخروی خودش را بیندازد و پیش خدایش خود را مفتضح کند، اینطور فکر کند. اگر انسان دستخوش این سنخ افکار بشود، کشف می کند از کوچکی روح بی محتوایی انسان، اصلا نمی تواند خودش را تربیت کند و ادب کند به آداب انسانی و اسلامی. این جهت را که من جداگانه ذکر کردم، چون بسیاری از خشمها و غضبها که زای آفرین است نشو و نما می کند از این مطالب، خصوصا در سنین جوانی. معمولا انسان در سنین جوانی این سنخ افکار نپخته در رابطه با یک جامعه بی ادب نسبت به آداب اسلامی دستخوش این افکار می شود. چه بسا در بعضی از مقطع‌های زمانی همین لغت جهل رو استفاده می‌کردند برای همین افرادی که می‌خواستند خودشان را قدرتمند جلوه بدهند، گفتند جاهل است، و این لفظ جاهل و لغت جاهل را که انهوی لغت افتخاری در ارتباط با همین مسئله رذیله غضب مطرح می کردند. نه، انسان نباید جاهل باشد، انسان باید عالم باشد، انسان انسانیتش در ربط با علم است، فهم است، نه جهل. و چون در ربط با علم است، لذا نباید تبعیت کند از جهال از نظر افکار آنها. افکارش باید عالمانه باشد و بر طبق این افکار عالمانه اعمالش را تنظیم کند. تا به اینجا طریق معالجه خشم را، یعنی مهار کردن این را، از راه تفکر گفتیم. راه دیگری در کار است، مسئله انعکاسات روحی. در بحث اخلاق ابتداءً راجع به این که خو و طبع و ملکه چیست بحثی گسترده کردم و گفتم یک حالتی است برای نفس و روح پیدا می شود در اثر تکرار. خصوصا در رابطه با عمل بود. مسئله انعکاسات روحی یک امری است روانی و قابل انکار نیست. اون هم باز در رابطه با عمل است، اما عمل غیر. به تعبیر دیگر انتقال صفتی از انسانی به انسان دیگر. انسان میتواند صفتی را از مسیر انسان دیگر برای روحش کسب کند و اون صفتی که در اوس منتقل کند به خودش از طریق انعکاسات. و او مسئله معاشرت است. انسان اگر با شخصی معاشر باشد که اون شخص دارای یک صفتی از صفات باشد، یه ملکه و قوت طبعی باشد، به مرور زمان به تدریج هرچه دوستش عمل کند در رابطه با اون خوب و طبعی که دارد، این منعکس می شود روی روح این طرف که دارای اون خوب و طبع نیست. تکرار عمل او مثل تکرار عمل خودش هست، البته ضعیفتر. در مدتی که می گذرد می بینیم به این که شخص ناخودآگاه متصف به صفت اون دوستش می شود و این از طریق انعکاسات روحی منتقل می شود صفتی از روحی به روح دیگر. لذا در باب مسائل اخلاقی که خلق عبارت از همون خوب و طبع است، یعنی همون ملکاتی که برای روح انسان است، یکی از طرق معالجه عبارت از مسئله معاشرت است که انسان معاشرتش را با افرادی قرار بدهد که اینها دارای خصائل انسانی و اسلامی هستند. اگر انسان با شخصی معاشرت داشته باشد که او نمیتواند قوه غضبش را مهار کند، مبتلا به همین حالت، به این رذیله اخلاقی، فرض کنید جملاتی هم استخدام میکند زیبا، بله نخیر این قابل تحمل نیست، نمیتوانم من صبر کنم، جای صبر نیست، امثال این حرفا. بعد هم بر طبق همین گفتارش هم او عمل میکنم که قابل تحمل نیست، دیگه این قابل تحمل نیست، باید گفت، باید چه کرد، کذا، از این حرفا. یه بار، دو بار، سه بار، خب این معاشرتش رو با او تنظیم کرده، از نظر زندگیش مصاحبت با او دارد، همین حالت منتقل می شود بر این شخص دیگر. این هم چه حالتی نداشت، از طریق انعکاسات روحی است. به تدریج اثر می گذارد روی روح این طرف و همین صفت رذیله منتقل می شه در این. عکس، اگر انسان معاشرش شخصی حلیم باشد، بردبار باشد، که بعد حلم رو معنا میکنیم انشاءالله، یعنی اون صفت نیکی که ضد صفت غضب است، اگر انسان خودش دارای صفت حلم نیست، از همین طریق منتقل می شود و لذا بزرگترین کمک است. اگر کسی در صدد معالجه خود هست از نظر این رذایل اخلاقی، مسئله معاشرت خیلی مؤثر است، کمک می کند انسان رو. کأنه شرایط تربیت روحی را برای خودش فراهم کرده و یک شرط بسیار بزرگ. لذا در آثار اسلامی زیاد سفارش شده است که انسان معاشرتش را و مصاحبتش را من تذکر بدم. یک وقت هست انسان از نظر مسائل اجتماعیش برخوردها دارد، برخوردهای کوتاه در رابطه با شرایط اجتماعیش، اینها مطرح نیست. بحث در این است که انسان چون از به قول بعضی از انس است، الفت است و دهرن، در زندگیش افرادی را به عنوان دوست برای خودش انتخاب میکند که رابطهش با اینها غیر رابطه‌ای که با افراد در سطح اجتماع دارد نسبت به کارهای اجتماعیش. معاشرت که گفته می شود، مصاحبت که گفته می شود، نسبت به انتخاب دوست است. یعنی اون انسانی که مورد علاقه شخص قرار می گیرد که می خواهد انسان یه رابطه دیگری با او داشته باشد غیر رابطه عمومی که با افراد اجتماع دارد در رابطه با کارهای فردی یا اجتماعیش. اگر هم انسان معطل شود در این که دارد دوستیابی می کند اشکال ندارد، معطل بشه، یک انسانی تا حدودی وارسته گیر بیاره، با او الفت پیدا کنه، اگرچه مشقت بکشد در راه انتخاب دوست، چون نقش مؤثری دارد روی انسان از نظر روانی از طریق همین انعکاسات، چون اثر مستقیم و به تدریج شاید در یه مقطع کوتاه زمانی انسان خیلی از خصائل رو میتواند از او خصائل پسندیده را کسب کند و یک دسته از رذائل رو از خودش دور کند. و اما راه دیگر، راه عملی، اگر انسان بخواهد مهار کند نیروی غضب را، یعنی رذیله غضب را، از نظر عملی میتواند جلوگیری کند. یک قاعده کلی است در رابطه با دو نیروی شهوت و غضب در انسان. من این رو تذکر بدم، شاید قبلا هم گفته باشم، انسان اگر بخواهد جلوی فوران شهوتش را بگیرد، یکی از راه‌هاش این است که از نیروی غضب استفاده کند. همونطور که از نیروی عاقله استفاده می کند، عقل که در رابطه با تفکر تدبر اینها مربوط به عقل بود، از نیروی غضب انسان می تواند در علیه شهوت استفاده کند. مثلا فرض کنید که در یک شرایطی قرار گرفته که شهوت او دارد از مرزی را که برایش تعیین شده است تجاوز می کند، اینجا خودش را خشمگین کند، تا خشمگین بشه سولت شهوت شکسته می شه، یه امر طبیعی است. عکس
اگر انسان
دید نیروی خشمش داره فوران میکند، شعله میکشد، تجاوز میکند از مرز، برای مهار کردن او میتواند از نیروی شهوت استفاده کند. این قاعده کلیست که این دو نیرو این چنین هستن. انسان میتواند از این نیرو بر علیه او و از او بر علیه این استفاده کنه و تعادل رو حفظ کنه. اونگاه که دست خوش غضب قرار میگیرد، اعمالی که در رابطه با شهوت است اما مجاز، عملا شروع کنه به اون کارهای مجاز شهوی، سولت غضب شکسته می شود. راه عملی کلی مثلا فرض کنید غذا خوردن، آب نوشیدن، امثال اینها که اعمالی که در رابطه با شهوت است اما مجازا، نه اینکه نعوذ بالله از چاله در بیاره تو چاه بندازه ها. از این طریق میتواند انسان طریق عملی اعمالی که در رابطه با نیروی شهوت است سولت غضب را بشکند و غضبش را مهار کند. راه دیگر از نظر عملی و آن این است، انسان اگر مقدمات خشم درش پیدا شده، الان است که آلوده می شود به این رذیله، دستش آلوده به گناه و خلاف می شود، این است که تغییر حالت بدهد، تغییر حالت از نظر جسمی. این دیگه بحث این نیست که از نیرو شهوت استفاده کنید، دقت کنید، تغییر حالت دادن، ایستاده است بنشیند، نشسته است بخوابد، ایستاده است به راه بیفتد، راه می رود بیستد، تغییر حالت دادن. در روایات هست به این که انسان هرگاه دست خوش غضب شد این تغییر حالت بدهد. روایت را کلینی در کافی نقل می کند و صاحب وسائل از او نقل می کند که ابی حمزه سومالی است، از امام باقر صلوات الله علیه نقل می کند که حضرت فرمودند ان هذا الغضب جمرتون من الشیطان، این خشم این یک جرقه‌ایست از ناحیه شیطان، آتشیست که او می افروزد در داخل انسان، توقد فی قلب ابن آدم، این را می افروزد در قلب فرزند آدم انسان. و ان احدکم اذا غضب، هرگاه یکی از شما خشمگین شد، یک چنین حالتی پیدا می کند، احمرت عیناه، دو چشمش سرخ می شود، یک کاسه خون می شه، فشار میاد، و انتفخت اوداجه، رگ‌هایش باز می‌شود، و دخل الشیطان فی، به چه تعبیر حضرت فرماید که این رذیله در رابطه با شیطان است، شیطان نفس. موجیست از نیروی شیطانی برخواسته می شود و می خواد انسان بر طبق او عمل کند. فَإِذَا خَافَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ، هرگاه انسان دید در پرتگاه غضب آنچنانی قرار گرفته است، فَلْيَلْزِمُ الْعَرَبُ فَلْيَلْزِمُ الْعَرَبُ، بنشیند رو زمین، ایستاده بنشیند. فَإِنَّ رِجْزَ الشَّيْطَانِ لَيَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، انگاه است که پلیدی شیطان از او دور می شود، که حالت عوض می کند. روایت دیگری است باز صاحب وسائل از مجالس نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه ابی بصیر نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل کردم که حضرت فرمود انه ذکر عنده الغضب، صحبت از غضب شد و خشم شد در نزد امام باقر، فقال ان الرجل لا یغضب حتی ما یرضا ابدا و یدخل بذلک النار، شخص خشمگین می شود تا به این مرز می رود که خشنود نمی شود هیچگاه مگر این که وارد آتش شود به سبب همین خشمش. فایما رجل غضب، هرگاه شخصی خشمگین شد و هو قائم ایستاده بود، فلیجلس بنشیند، فانه سیذهب عنه، پس به درستی که به زودی برطرف می شود از او رجز شیطان، پلیدی شیطان. و این کان جالسا فلیقم، اگر نشسته است بایستد. صحبت در تغییر حالت است، تغییر حالت بدهد. اگر انسان بداند هنگامی که داره خشمگین میشه از طریق تفکر و تدبر نمیتواند مهار کند غضبش را، از این طریق عملی باید وارد شود. یه وقت از طریق تفکر و تذکر میشود خودش رو متذکر کند، فکر کند، تدبر کند. یه وقت دیگه از اون طریق نمیشه، طریق عملی است، باید وارد شه. لذا با صاحب وسائل یکی از ابوابی را که همین روایات رو در وسائل نقل می کند به عنوان باب 53 از ابواب جهاد نفس که همون فتوای اوست، می فرماید باب وجوب و تسکین الغضب عن فعل الحرام، وقتی میبینه که داره دستش آلوده میشود به یک گناهی در رابطه با خشمش، اینجا واجب است به این که این خشم را مهار کند، واجب. و اما راه دیگر، راه عملی، اعمال انسان یا در رابطه با غضب است یا رابطه با شهوت. گفتیم اونجایی که انسان دستش میخواد در رابطه با غضب آلوده به عملی خلاف بشود و میخواهد جلوی خشمی را که بر او مجاز نیست بگیرد، گفتیم از نظر عملی از نیروی شهوت استفاده کند، عملی که در رابطهش با شهوت هست البته مجازش، و یا اینکه انتقال حالت که خودش باز عملی است، عملی بالاتر از اونها ما داریم که انسان انجام میدهد و او عبارت از عمل عبادتی و پرستش است. اگر انسان میبیند به این که نمیتواند از این راه ها استفاده کند، خودش رو مشغول عمل عبادتی کنه، اون انسان عمل عبادتی رو شروع کنه، وضو بگیرد، به نماز بایستد، انسان هایی که اینها معتقد هستند، وابسته به مکتب‌های الهی هستند که بسا از نظر عملی این بهترین راه است. از نظر عمل، این دقت کنید، غیر تفکره، بس تفکر کردیم، از نظر عمل بهترین عمل برای اونها عمل عبادتی است، یعنی پرستشی است در رابطه با مکتبشون. ذکر لفظی گفتن برای این که درون را متوجه کنند، عملهای عبادتی، بیست به نماز خوندن. من فکر میکنم اون چیزی را که در تاریخ راجع به مالک اشتر نوشتند که در بازار کوفه عبور میکرد و بهش جسارتی شد و نمیشناختش مالک رو، سردار لشکر علی است، اول شخصیتی است از نظر نیرومندی ظاهر، چون اون موقع در ارتباط بود با نیروهای ظاهری بدنی و فنون جنگی، در رابطه با اسلحه نبود نیرومندی انسان ها. وقتی جسارت بهش میکند، بعد که مالک اشتر میرود، دیگران به اون شخص میگویند شناختی که بودی؟ نه، این مالک اشتر بود. به تعبیر امروز فرمانده ستاد مشترک ارتش علی است. به کی؟ دارد این شخص حرکت کرد به همون سمتی را که مالک اشتر رفته بود، به عجله آمد که برسن، سمتی بود به سمت مسجد کوفه. پرسش کرد که مالک اشتر کجا رفت؟ گفتن رفت مسجد. وارد مسجد شد، دید مالک اشتر مشغول به نماز. نماز مالک تمام شد، رفت جلو خودش انداخت رو دست پای، گفت ها چه میکنی؟ گفت اومدم معذرت خواهی کنم، من نشناختم شما. در جواب گفت من نیامدم به مسجد مگر در رابطه با عملت، و آمدم نماز خوندم و بعد از نماز از خدا خواستم که از این عمل خلاف تو بگذرد. من فکر میکنم مالک اشتر که دست پرورده مکتب علی علیه السلام، یعنی مکتب واقعی اسلام است، این مطلب را آموخته است. نیرومندم، خشمگین شود؟ نه.
همه رقم میتوانم عمل انجام بدهم در رابطه با خشمم. هیچ کس نمیتواند با من پنجه نرم کند، اما چون من معتقدم، چون من به مکتب الهی معتقدم، بستگی دارم، لذا چی؟ اینجاست که می روم او را پرستش می کنم. هیچ کس نمی تواند با من پنجه نرم کند، واقعش این بود. اما بازویست که مرا شکست می‌دهد و او عبارت از ارتباطم با الله. حتما در دل گفته است هر پنجه‌ای به پنجه ما ناورد شکست، بازوی عشق می‌دهد ای دل شکست ما. هیچ کس نمی‌تواند. با توجه به این جهت که نیرومندم ولی چون مکتبی هستم، اونگاه هست که دستم رو آلوده نمی کنم. لذا یکی از راه های بسیار مؤثر عملی این است که انسان خودش را مشغول عبادت کند. ذکر خدا لفظاً که همون عبور می دهد انسان را و دل را متوجه می کند به الله. بینیم که این هم که هست نسبت به انبیا و اولیا وقتی مواجه می شدند با عملی که به حسب عادی انسان باید خشمگین شود در رابطه با غضب، که بسا جنبه تعلیمی داشت، که اینها گفتن سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. پر تاریخ ما، من نمیخوام تاریخ بگم، این ذکر عملیست، لفظیست، عمل است. راه دیگر که این راه اختصاص دارد فقط به زیرحم. اگر انسان سلام علیکم در رابطه با انسان دیگری باشد خشمش که او بستگی با این دارد، خیشاوندی دارد، اون هم نسبی، فرض کنید پسر در رابطه با مادر که از همون رحم متولد شد، با پدر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، عمو با برادر زاده، برادر زاده با عمو، پسر عمو با پسر عمو، دایی فرض کنید با خواهر زاده، خواهر زاده با دایی، امثال اینها که رحمیت دارند، خویشاوندی رحمی دارند. این رو یک دستور خاصی داریم ما از نظر اسلام، از نظر عملی. اینجا اگر در این رابطه باشد فرزندی نسبت نعوذ بالله به پدر، مادر، همسال این حرفا، برادر با برادر، خواهر با خواهر، در یه موقعیتی قرار گرفته بود که ممکن است خشمگین شه، در روایات دارد به اینکه دستور اینه که نزدیکش برو، لمس کن او را، در روایتی از امام باقر صلوات الله علیه که صاحب وسائل نقل میکند، همان روایتی است که از مجالس نقل میکند، دارد و ایما رجل غضب علی ذی رحم، هر شخصی که خشمگین شد بر خیشاوند رحمیش، فلیقم الی ولیدن من، بره به سمت او، نزدیک او برود، ولیمس، بره او رو مس کنه، لمس کنه، به تعبیر ما معانقه کند، روبوسی کند، دستشو بگیره. فان الرحمه اذا مست الرحم سکنت، خیشاوند به خیشاوند اگر برسد و لمس کند او را، آرامش پیدا کند. البته این در رابطه با یک مسئله خاصی است که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، مسئله جذب و انجذاب در رابطه با رحم چنین است. یک کشش خاص دارد، یک کشش خاص دارد رحم. و از این کشش خاص استفاده کنند. چه بسا اینها اگر دور باشند شعله ور بشه، ولی نزدیک که بشن، دورادور چه بسا باشد نبینن، ببینن همدیگر رو خیلی تخفیف پیدا میکنه. رویاروی هستن، نزدیکتر بشن، لمس کنن، از این کشش استفاده کنن از نظر تربیتی خودشون. عرض کردم یک جذب و انجذاب خاصیست، بلی، بین رحم. مادر با فرزندش، فرزند با مادرش، با پدرش، پدر با فرزندش، برادر با برادر، خواهر با برادر، خیلی کشش عجیب است. یکی از اون مسائلی که در همین رابطه جذب و انجذاب رحمی بود، البته با درکی عالی امروز است، در تاریخ می نویسند روز اربعین خاندان حسین علیه السلام، در تاریخ می نویسند که به خواسته خودشان وقتی که یزید لعنت الله علیه خاندان حسین علیه السلام را به سوی مدینه می فرستاد از شام، دارد خواستند اهل بیت که در این مسیر کاروانشان را به کربلا ببرند و از اونجا عبور بدهند. و در تاریخ می نویسند اتفاقا مثل امروزی بود که این کاروان وارد کربلا شد در راه سفر به مدینه. دارد این کاروان که اونجا رسید هنگامی بود که جابر و عطیه اینها بودن اونجا. بعد در کیفیت ورود اونها و برخورد اونها با قبرهای مطهر شهدای کربلا این چنین بود. برخوردی را که خواهری با قبر برادری دارد، دقت کنید چه جذب و انجذاب خاصی است، چه کششی است. در تاریخ می نویسد ولما وصلت زینب الی قبر اخیها الحسین علیه السلام، هنگامی که زینب سلام الله علیها رسید به قبر برادرش حسین، رمت به نفسها من علی ظهر الناقه، این بیبی خودش را از بالای مرکب پرت کرد به روی قبر حسین علیه السلام. وحیت تصرخ صراخا عالیا، دارد زینب چنون نالهی بلند کرد. و نادت وا حسینا، صدای زینب بلند شد، وا اخا وا حسینا، وا حبیب رسول الله ابن مکه و ابنا ابن فاطمه الزهرا.
اگر چه در سفر شام رنج و صدمه کشیدم برادر، هزار شکر که آخر شام مزار تو دیدم. چگونه شردم نازنین برادر زینب، تو خود گواه منی کاندر این زفر جگیدم. از اون زمان که تو گفتی ز تشنگی جگرم سوخت، از اون زمان که تو گفتی ز تشنگی جگرم سوخت، منا به سرد گوارا بدون قم نچشیدم. نظر به آب چو می افکنم به یاد من آید، همون سخن که زلقه بریده تو شنیده. ای حسین جان، میان مجلس شرب و قمار رأس تو در تشت، چو راه چاره به من بسته گشت، جام دریده یوزه. گمان مدار پس از تو زیاد زنده بمانه، حسین جان دیگه داغ تو خوار تو پیر کرد. گمان مدار پس از تو زیاد زنده بمانه، جوان قامت خم گشت از دو موی زبیدم. خدایا به سوز دل زینب کبرا، خدایا دیگه کشتی به گرداب افتاده یه کشور ما را به ساحل برسون. خدایا این آد آتش جنگ و به لفع مسلمین خاموش بفرما. خدایا سربازان و رزمندگان ما رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا رهبر عزیز ما رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. به یاد حرم امام حسین هم عشق بریزیم و لوح سرایی کنیم با اون عزیزانی که کنار قبر اونقدر گریه کردن این دو سه روزه. یوسف الهی حاجت زینب روا شد. الهی حاجت زینب روا شد. دوباره وارد کرب و بلا. الهی
الهی حاجت زینب
راسد.
الهی حاجت زینب راسد.
دوباره وارد کرب و بلا شد. بکویت آمدم جان برادر. بکویت آمدم جان برادر. انان گریه از دستم را جد. الهی
حاجت زینب
را جد.
الهی حاجت زینب را شد.
دوباره وارد
کرب و بلا شد.
همین جا بود و از تیره سه شعبه. همین جا بود و از تیره سه شعبه. گلوی اصغرم چاکر جفا شد.
الهی حاجت زینب روا شد. الهی حاجت زینب روا شد. دوباره وارد کرب و بلا شد.
همین جا بود و عباس رشیدم. همین جا بود و عباس رشیدم. کنار القم دستش جدا شد.
الهی حاجت زینب روا شد.
الهی حاجت زینب
روا شد.
دوباره وارد
سرما بلا شد.
حسین جونم اگر که رسم بود گل به روی قبر جوانان. گل بنفش من از دست تازیانه خریده. ای حسین این یه بیتم نثار همه امواتمون مخصوصا شهدا بود که با خونشون گلشن اسلام رو آبیاری کرده. این آزادی رو به ما هدیه کرده. همه جون بره ببره. و زنجون یکی سفارت عظما به شهر شام گشودم، رقیه را به سفیری ز جانب تو گزیدم. برادر جان همه عزیزان تو به سلامت برگردوندن، اگه میخواستن بچه ها تو تازیانه بزنن من بدنم و سپر میکردن، من بودم عشق چشم بچه ها تو پاک میکردن. اما برادر خوار تو ببن دختر سزالت گوشه خراب به جندان ای مظلوم حسین، گنج تو را به گوشه ویران گذاشتم، افتادم چو عشق رقیه زدیده.
اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الائمه المعصومين من ذريه الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، توفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماه الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
Oh.